بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. مسئله که دو جلسه قبلی مطرح کردیم مواردی بود که اگر با یه اون مشتری اختلاف کردند در این که معامله نقد یا نسیه، این یه مسئله بود. مسئله دیگر این بود که اگر هر دو اتفاق دارند در این که معامله نسیه بوده، ولی اجل و مدتش تا کی بوده، سر این اختلاف دارند. این دو تا مسئله رو قبلا گفتیم. حالا مسئله بعدی، مسئله بعدی این که اگر که با یه مشتری اتفاق دارند در این که معامله نسیه بوده، این مورد اتفاقه، و همینطور هر دو هم قبول دارن که یک اجلی مشخص شده، این رو هم قبول دارند، ولی اختلافشون در مصداق اون اجله یا اختلافشون در مفهوم اجل. مثلا یه وقت اختلاف دارن در این که میگن هر دو قبول داریم که گفتیم تا آخر ماه، ولی الان نمیدونیم امروز آخر ماه هست یا فردا آخر ماهه. مصداق آخر ماه امروزه یا فرداست؟ این یه وقت اینجور اختلافی دارند، یه مرتبه اختلاف دارند در مفهومی که غایت قرار گرفته، مفهومی که ذکر کردند. مفهوم هم وقتی مجمل باشه یه مرتبه دوران امر بین المتباینین، و یه مرتبه دوران امر بین الاقل و الاکثر. مثلا هر دو قبول دارن که این معامله نسیه بود، قبولم دارن که گفتیم که ربیع پول رو مشتری بپردازه. حالا اختلاف سر اینه که این ربیع که گفتیم یعنی ماه ربیع الاول، یا این که ربیع گفتیم یعنی بهار. ربیع به معنی بهاره یا به معنی ماه ربیعه؟ اگر اینجوری بود این میشه اختلاف در مفهوم و مردد است بین المتباینین. یه وقت اختلافشون سر اینه که نه، گفتیم ماه ربیعه، اینا قبول دارن، اما ماه ربیع الاول یا ربیع الثانی، این میشه اقل و اکثر. یا مثلا فرض کنید که هر دو قبول دارن، گفت اینو میفروشم، پولش رو هم تو سفر میخوام یا تو سفر بپرداز. حالا این میگه سفر یعنی تو ماه سفر، اون میگه نه بابا ماه سفر چیه، گفتیم یعنی هر وقت رفتیم مسافرت تو سفر بپرداز. این میشه اختلاف توی متباینه، تو مفهوم متباینه. خب از اینجور اختلاف ها خیلی میشه تصور کرد و نمونه بارز الانش اینه که وقتی یک کسی چیزی رو میفروشه و مشتری چک میده، یه همون نسیه است. بعد رو تاریخ چک اختلاف میشه. فرض کنی اون میگه که مثلا تاریخش اینه، این میگه تاریخ چیز دیگه است. یعنی خود کلماتش یه جوری نوشته شده که تاریخش رو چند جور میشه بخونی. ممکنه اقل و اکثر باشه، ممکنه متباینه این باشه، حتی اینجوری هم ممکنه. مثلا این میگه این تاریخ رو شما دستکاری کردی نوشتی، اون میگه نه من دستکاری نکردم. به هر حال یه مواردی، حالا حکم این رو میخوام عرض کنم، یه مواردی هست که خود به خود قرینه داره برای این که مراد چی چیه. مثلا فرض کنید که این یه چکی به اون آقا داده، این میگه تاریخش اینه، گفتم که تاریخ مثلا 1/1/99، اون یکی میگه نه بابا ببین یه نقطه وسط این دوتا هست، 1/1/1909، یعنی مثلا 800 سال دیگه، 900 سال دیگه. خب اینجا که معلومه خود این طول مدت قرین است بر این که اون حرفش نادرسته. یعنی خود همین قرینه ها که حالا توضیح میدم که طبق قرینه میشه قضاوت کرد یا خیر، یعنی یه مواقعی قرینه داره برای این که کلام یکی نادرسته، مثل همین که یکی مدت رو خیلی زیاد داره ادعا میکنه، مدت خیلی زیاده. این میگه تاریخ 99، اون میگه 909، یعنی نقطه وسط. قبلا هم اشاره کرده بودیم که وقتی تاریخ طولانی باشه با مرگ هر کدام نقد میشه دیگه، نسیه نقد میشه. اما خب به هر حال اینجور تاریخی اصلا معلوم نیست درست باشه، یعنی مدت خیلی زیاد اصلا معلوم نیست صحیح باشه اینجور معامله. گرچه یه شاهدی قبلا ذکر کرده بودم که میشود اجل مجهول باشه و در این حال معامله صحیح باشه. خب الان اینجا قرینه داریم. یا مثلا فرض کنید وقتی بازار خیلی متلاطمه، هر روز مثلا قیمتی چیزی بالا میره یا پایین میاد، یا مثلا اصلا یه شهریه که هیچ کسی نسیه نمیدهد، عرفشون بر نسیه ندادنه، حالا اختلاف دارن، یکی میگه نقد بود یکی میگه نسیه. اینجاها خود این قرینه برای این که تو این شهر کسی نسیه نمیده، این خودش کفایت میکنه برای این که قاضی طبق قرائن قضاوت بکند. تو مکاسب شیخ انصاری یه جا اینو فرموده سا که میگه طبق قرائن میشه قضاوت کرد. باز همین که مثلا توی قرآن کریم تو آیه شریفه دین، اونجا که میفرمود که کسی دین را بنویسه، بل یکتب بینهما کاتب بالعدل، اینکه یک کاتب یه نفر چیزی را بنویسه، این بنویسه، حالا درسته خود آیه فرموده ان تزل احداهما و تذکر احداهما الاخرى، برای اینکه حالا اگرم یکی فراموش کرد، اون یکی وقتی این نوشته رو میبینه یادش بیفته بینم تذکر بدهد. ولی حالا فرض کنی کسی هم یادش نیفتاد، خود این نوشتن که آیه شریفه میفرماد ظاهرش اینه که طبق نوشته میشه قضاوت کرد. نه 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 انت زل احدهما و تو ذکر احدهما الاخرى، یکی از این شاهدین. نه نه شهادت. خیلی خوب. و اینو مؤید این حرف شیخ انصاری که فرمود طبق قرائن قضاوت بکنند، و این مؤید همون چیزی که جلسه قبلی عرض کردم، البینتو علی المدعی، این بینه نه به معنی دو شاهد عادل، بلکه البینه یعنی همین هر چیزی که دلیل باشه، هر چیزی که شاهد باشه. برز کردم که این کلمه بینه حقیقت شرعیه نیست، همون معنای لغوی شو باید بگیریم، معنای لغوی بینه هم یعنی بیان، دلیل. پس این که مدعی با یه بیانه بیاره یعنی همین دلیل، ولو این که این دلیل خط باشه یا آزمایش خون باشه یا نمیدونم قرینه ی حالیه. بله هر چیزی که مطلبی رو اثبات بکنه همین کفایت میکند. بله بله اصل حدیث که مال پیغمبره و زمان پیغمبر و زمان امام صادق هم ظاهرش اینه که اصل عدم نقل، کلمه معناش تغییر نکرده، پس همون معناست. الانم مثلا تو دنیا اینجوری ها، وقتی دو تا شاهد عادل بیان بگن که این آقا قاتل، این آدم رو کشته ها، همین الانم این کارو میکنند، میگن این دو نفر که میگن این آدم کشته، این آقا رو تنها میبرن میگن که کجا کشت و با چه اسلحه‌ای کشت، بعد اون یکی رو جدا میبرند همونجا میگن که کجا کشت، اگه که جاشونو این یه جا بگوید اون یه جای دیگه، این بگه با کلت کشت، اون بگه با چاقو کشت، یا اون بگه نمیده، این بگه کلت، اون بگه کلاشنکوف، همینا رو بیانه قرار میدن برای این که بیانه باطله و طبق این بیانه قضاوت نمی کنند. این الان معنیش اینه که یعنی همین این قرینه با شواهد، این که این یه جا رو گفت اون یه جای دیگه رو گفت، این یه اسلحه گفت اون یه اسلحه دیگه گفت، این رو میگه شاهد اینه که بیانه درست نیست. نمیشه همینجوری بگیم که دو تا شاهد عادل گفتن این قاتله پس اون باور بکشیمش. الان هم اینطوریه دیگه. این نه این که در طول تاریخ بیشترین چیزی که به عنوان دلیل بوده تو شاهد بوده دیگه، یه هزار سال هم همینجوری گذشته دیگه، این انس بله ها انس ذهنی شده به این که بیانه یعنی دو شاهد عادل. بله عرض کردم من اینی و اینجور که عرض دارم میکنم منش اینه که طبق این آزمایش خونها میشه قضاوت کرد. خب پس مطلب اول این که اگر یک قرینه ای داشتیم قاضی میتونه طبق اون قرینه قضاوت بکنه، که مثلا اینجایی که قبول دارن معامل نسی است اما مصداقش معلوم نیست، اما با یک قرینه میشه مشخص کرد همون ملاک، و اما اونجایی که مفهوم غایت مشخص نیست که عرض کردم یه مرتبه مردد بین متباینینه، یه مرتبه مردد بین اقل و اکثره. در اونجایی که مفهوم مردد بود بین المتباینین، یعنی این میگه که شما گفتی تا آخر ماه، اما آخر ماه قمری رو میگفتی، اون میگه نه گفتم آخر ماه اما آخر ماه شمسی رو میگفتم. این الان دوران امر بین ال متباینه اینه، یعنی دو تا مفهوم مختلف. یا این میگه گفتی تا آخر ماه، اون میگه گفتی تا اول ماه، مثلا اینجور چیزی که اینا میشه بین المتباینه این. بعضی مواقع مثل همین مثالی که عرض کردم، اینجور موارد درسته که متباینه اینه، ولی این متباینه این ارجاع میشه به اقل و اکثر، این برگشتش به اقل و اکثره. مثلا فرض کنید که دو روز دیگه میشه آخر ماه قمری، اما 20 روز دیگه میشه آخر ماه شمسی. اینجا درسته که آخر ماه گفته و متباینه اینها، اما این برگشت میکنه به اقل و اکثر. و اینجور مواردم قبل عرض کردم دیگه، گفتم که اگر که اختلاف در غایت به خاطر اختلاف در مبدأ، مثلا فرض کنید هر دو قبول دارن که گفته 30 روز دیگه پول را بده، اما 30 روز دیگه رو از کی حساب بکنیم؟ اون میگه که معامله در تاریخ فلان بود، اون میگه نه در تاریخ فلان بود. یکی میگه الان 30 روز شد، یکی میگه 30 روز نشد، بخاطر اینکه اول عقد معلوم نیست کی بوده. اینجایی که مبدأ عقد معلوم نیست، به همین خاطر آخر غایت مشخص نیست. یعنی هر دو قبول دارن یه عددی ذکر شده ها، اما مبدأش کی بوده نمیدونه. اینجا که روشنه، همیشه باید اینطوری بگوییم، باید بگوییم اصل عدم وقوع عقد است در اون تاریخ مشکوک. اصل عدم وقوع عقد، یعنی من نمیدونم 20 روز پیش عقد خونده شده یا 15 روز پیش، میگیم اون 20 روز پیش اصل عدم وقوع عقده. اگر کسی بخواد این اصل عدم وقوع عقد رو جاری بکنه که بگه پس عقد 15 روز بعد بوده، اصل مثبته، این هیچ، این اعتبار نداره. اما ما در واقع نمیخوایم اینجا اثبات کنیم وقوع عقد را در بعد. همین نفس عدم وقوع عقد همین کافیه. من نمیدونم 20 روز پیش عقد خوندیم یا 15 روز پیش، نفس این که بگم 20 روز پیش عقد نخوندیم همین کفایت میکنه. لازم نیست ثابت بکنم که 15 روز پیش عقد انجام شده. به عبارت دیگه این اصل مثبت نیست و هر دو نسبت به اون تاریخ 15 روز پیش رو یقین دارن هر دو، چون هم بایی هم مشتری قبول دارن 15 روز پیش عقد بوده. شک سر اینه که 20 روز پیش بوده یا 15 روز پیش، اختلاف این میشه. این اصلا که روشنه چه اصلیه دیگه، این استصحاب عدم وقوع عقد، استصحاب عدم ازلی. و اما صورت دبران امر بین اقل و اکثر، دبران بین اقل و اکثر، مثلا فرض کنید گفتید که تا آخر ماه، آخر ماه و مثلا اگر آخر ماه شمسی باشه کیه، آخر ماه قمری باشه کیه. این رو که میدونیم که ببین اگر یه چیزی مثلا قصر و اتمام، نمیدونم امروز نمازم شکست است یا تمامه، این قصر و اتمام درسته 2 و 4، ولی این 2 و 4 بهش میگیم که دوران هم بین المتباینین، این اقل و اکثر نیست. یا مثلا فرض کنید که نمیدونم نماز جمعه بر من واجبه یا نماز ظهر، جمعه 2 رکعت، ظهر 4 رکعته، این که روشنه که متباینه اینه نرگل رو اکثر، یعنی نفس این که یکی کمتر یکی بیشتره این دلیل بر اقل و اکثر نیست. باید بریم روی اون مسئله این که ببینیم که دو چیز نسبت به هم دیگه به شرط لا هستند یا لا به شرطند. این ملاک اقل و اکثره ها. مثلا فرسون نماز قصر با نماز اتمام اینجوریه که دوئی، نماز قصر دوئی را میگویند قصر، که به شرط اینکه دوئی دیگه باش نباشه، به شرطی قصره که اون دوتا نباشد، به شرط عدم اون. و اتمامم، اتمام وقتی اتمامه که سر دو سلام ندهد، به شرط عدم سو. بلیزه اینو بهش میگیم که متباینه. این نمیگیم اقل و اکثر. اما اگر که رابطه این اقل با اکثر لا به شرط بود نه به شرط لا، این میشه اقل و اکثر. مثل اینکه نمیدونم 100 تومن بهشون بده کارم یا 200 تومن، اینو میگوییم اقل و اکثر. پس ملاک کمی و زیادی نشد، ملاک این به شرط لا و لا به شرط. خب حالا با توجه به این نکته، اگر که هر دو قبول دارن که معامله نسیه بوده و اختلاف دارند در این که این غایتی که ذکر شده اقل است یا اکثر است، در اینجور موارد باید بگیم علل قاعده همیشه حق با بایع. بایع میگوید اقل، مشتری مدعی اکثره. درسته که در ظاهر هر دو مدعی هستند، این مدعی اقل، اون مدعی اکثره، ولی در واقع در اقل اختلافی نیست، تو اقل اختلاف ندارن دیگه، توی اکثر اختلاف دارند، اکثر مشکوکه. اگر که مدعی قرین، یعنی مشتری مدعی، اگر که مشتری قرینه ای داشت بر اون تاریخ اکثر، بر اون تاریخ بیشتر، اینجا قول مشتریه و الا حق با بایست. خب بله، نه قسم حال میگم، این حال فعلا همی که با کی مدعیه کی منکر، معمولا هم میگم که منکر مقدمه دیه. خلصه اگر که کسی قرینه داشت و الا اگر که قرینه در کار نبود، معمولا بایع مدعی اقله و همین مقدمه. چرا این مقدمه؟ نه به خاطر مدعی بودن، به خاطر اینکه اقل مورد اتفاقه، چیزی رو که اون مدعی است اضافه رو مدعیه، اصل عدمش. اگر که بخوایم بریم سراغ اصول عملی هم که خیلی واضحه دیگه، ده ها اصل میشه درست کرد که به نفع بایع باشه. اصل اینه که مثلا مال بایع تو دست خودش باشه نه تو دست دیگری. اصل این است که مشتری نمیتواند مال بایع رو امساک کنه. اصل اینه که وقتی بایع مطالبه ثمن کرد، مشتری حق تأخیر ندارد. امثال اینجور اصول خیلی میشه آورد. خب پس تا اینجا عرض کردیم که حق با بایع نه مشتری. و اما حالا وقتی که حق با مثلا منکر شد، گفتیم مدعی اگر که بیانه بیاره قرینه بیاره فهوه و الا باید این قسم بخوره. منکر یعنی بایع که قولش مقدمه، باید قسم بخوره. یعنی اگر که مدعی بیانه نداشت، منکر باید قسم بخوره. ولی قسم بر چی بخوره؟ آیا قسم بخورد بر نفی واقع یا قسم بخوره بر نفی علم؟ مثلا فرض کنید اگر که دعوا سر اینه که این فرش پاکه یا نجس، اونی که مثلا میخواد بگه که حالا فرش پاکه یا میخواد بگه نجسه، با یه قسم بخوره که واقعا فرش پاکه یا واقعا نجسه، یا اینکه قسم بخوره بر نفی علم. مثلا اینجوری بگه، بگم والله من خبر ندارم که فرش نجس باشه، اینجوری باید قسم بخوره یا باید بگی که نه والله فرش پاک است؟ خب اینه که میدونی خودش یه اختلافی تو باب قضا که قسم بر واقع باشه یا بر نفی علم. بعد این بس پیش میاد که یعنی این اختلافی اصلا هر دو قول هست تو باب قضا، حالا هر کسی هر کدام نظرش بود. ولی یه مطلب دیگر اینه که آیا می شود به اعتماد به اصول عملی قسم بخوریم؟ اصل عملی اینه که این معامله که نسیه بوده تا عجل کم، تا عجل اقل، اصل بر اینه دیگه. اصل اینه که عجل بیشتر نبوده، اصل این است که عجل اکثر که مشکوکه نبوده، یعنی همون قول بایه. حالا بایه نمیدونه، میتونه قسم بخوره که ولی به اعتماد به این اصلا بگه چون اصل نه من قسم میخورم والله که اون تاریخ اکثر نبوده، همون تاریخ اقل بوده، میتونه اینجوری قسم بخوره. قسم به اعتماد به اصل، این همون چیزیه که تو اصول مطرح می شد که یه قطع طریقی داریم و یه قطع موضوعی، این همون بحثه ها. بله خب باشه نیاره، ولی اون که بحث داریم بود که آیا اصول عملی قائم مقام قطع می شوند یا نمی شوند، یه بحث اینجوری بود دیگه. همونجا می گفتن که امارات قائم مقام قطع می شوند یا نه، یکی دیگه که اصول عملی قائم مقام قطع می شوند یا نمی شوند. اگر کسی گفت اصول عملی قائم مقام قطع می شوند، وقت میگیم که می تونه قسم بخوره به واقع. اگر گفتی نه قائم مقام قطع نمی شه، نمی تونه قسم بخوره. حالا اونجا اگر یادتون باشه یک حدیث بود با عنوان حدیث حفص بن قیاس، اون حدیث این بود که انسان میتواند به اعتماد به اصالت و طهاره یا اصالت و الحلیه قسم بخورد. این حدیث بودا که اگر که شما یه چیزی رو الان نمیدونید حلاله یا حرامه، خب اصل اینه که حلاله، اگر اصل اینه که حلاله میتونید قسم بخورید که این حلاله، نه اینکه قسم بخورید که من حرام بودنشو نمیدونم. قسم بر نفی علم نه، قسم بر واقع. یا مثلا اگر یه چیزی نمیدونید پاکه یا نجسه، امام علیه السلام فرمود که قسم میخورید بر این که این پاکه، نه اینکه قسم میخورید که نمیدانم نجسه یا نه. یه حدیث اینجوری بود دیگه. این حدیث منش این بود که یعنی به اعتماد به اصل میشود قسم خورد بر واقع. درست این الان منش اینه که یعنی اصل قائم مقام قطعه. چیزی؟ بله دیگه، بله همین کار میکنه دیگه. بله بلاکن بلاک اون حدیث اصالت و طهاره و اصالت و الهلیه رو میگوید. به عبارت دیگه قاعده ید یا ید مسلمان. ببینید که بس قاعده ید داریم، یه قاعده است. ید مسلمان، ید مسلمان یعنی سوق المسلمین، این دوتاش یکیه ها. ید مسلمان یا سوق المسلمین یه چیزه. سوق المسلمین دلیل است همیشه بر حلیت، ید دلیل است بر ملکیت. شما چیزی که از دست این آقا میگیرید هم دلیل بر اینه که این پاکه، هم دلیل بر اینه که این چیه؟ حلاله. شاید کسی بگه اون حدیث همه اصول عملیه رو نمیگیره، همین دوتا رو میگیره دا، از صلات الطهاره و از صلات الهلیه رو. از صلات الهلیه گفتم از راه چی؟ سوق المسلمین، ید مسلمان. اینا اون حدیث فقط همینا رو میگه، شامل چیز دیگه نمیشود. شایدم کسی بگه که نه ما از اون حدیث استفاده میکنیم که لولا ذالک لما قام للمسلمین سوقون، اگر اینا ملاک نباشه اصلا بازاری دیگه نمیمونه، همه چیز هرج و مرج میشه. به هر حال آیا به اعتماد به اصل میشود قسم خورد بر واقع یا باید قسم بخوریم بر ظاهر؟ بحث راهش این شده باید بریم تو بحث قطع طریقی و موضوعی و حدیث حفص بن قیاس و اینکه این حدیث همه اصول عملیه را میگوید یا فقط دو تا اصل را میگه. میخواد بگه هر اصلی قائم مقام قطع میشود یا بعضی از اصول را میگوید. نه این که کسی بره سراغ این که فرق بگذاریم بین اصول نافیه و اصول مثبته، یا اصولی که عرش الاصولن و اصولی که فرش الاصولن. اینجوری نباید بحث کنیم، رایش این بود که گفتم. خب این تا اینجایی. حالا این مسئله اختلاف با یه مشتری دیگه، با این حرفا اختلافشون حل شد دیگه، دعواشون تمام شد.